أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث جلسه گذشته ما رسید به موضوع عصر ظهور وهابیت. در عصر ظهور وهابیت دو نکته قابل توجه: یکی عصر ظهور بنیانگذار مبانی فکری و اعتقادی وهابیت ابن تیمیه حرانی، متوفای 728 هجری، که دیروز اشاره شد در یک موقعیتی و در یک ظرف زمانی افکار خود را طرح کرد که جامعه اسلامی بیش از هر زمانی نیاز به وحدت در برابر حمله صلیب از غرب و به خاک خون کشیدن مسلمانان توسط مسیحیت و اون جنگ بیش از 200 ساله و حمله مغول از شرق و پایان دادن به حکومت عباسی برای همیشه و اتحاد این دشمن شرقی و غربی برای نابودی اسلام، تا جایی که تصمیم می‌گیرند مکه مکرمه را، کعبه را از بین برده و به بتخانه مبدل کنند، که خدای عالم بین نیات شوم آنان و اعمالشون فاصله می‌شود. بعد از طرح مسائل اختلاف انگیز توسط آقای ابن تیمیه، علمای اسلام از تمام مذاهب قیام کردند و بر ضد او اطلاعیه دادند. قضات چهار مذهب فتوا بر فسق او و تضلیل او دادند و حکم به حبس او، به طوری که در سال 728 در زندان از دنیا رفت. و نکته حساسی که من دیروز اشاره کردم باز تکرار می کنم: عده زیادی از بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، مثل سبکی، مثل ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی، نسبت به تضلیل و گمراهی ابن تیمیه سخن گفته و نامه رسمی نوشتند که در آثار اسلامی هنوز هست. و در کنار اینها هم افرادی از ابن تیمیه مدح و ثنا کردند و از نظر قواعد رجالی اهل سنت و مبانی جرح تعدیل آنها این هست که اگر افرادی از یک فردی مذمت و افراد دیگری مدح کردند، اگر مذمت مبتنی بر تبیین و تفسیر علل ذم باشد، مقدم بر هر نوعی مدح و ثنا است. و لذا گفتار مثل ذهبی که از شخصیت‌های برجسته و بلند آوازه اهل سنت هست و ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی، که از دیگر استوانه های اهل سنت هستن مذمتشون مبتنی بر تبیین و تفسیر هست، مقدم بر هر نوع متن و ثنا و توصیف است. و این قیام روحانیت بر ضد ابن تیمیه باعث شد افکار او تا چند قرن به فراموشی سپرده شد، به طوری که در قرن نهم، دهم و یازدهم، بلکه اوائل قرن دوازدهم در هیچ جا سخنان ابن تیمیه مورد بحث و بررسی قرار نمی گرفت. تا اوائل قرن دوازدهم فرا رسید، این افکار توسط محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1115 به دنیا آمد و در سال 1206 از دنیا رفت دوباره مطرح شد، ولی اشاره خواهیم کرد به دو دلیل افکار محمد بن عبدالوهاب رشد کرد و استمرار یافت و هنوزم به عنوان یک فکر زنده در بعضی از جوامع اسلامی مطرحه. اون دو دلیل این هست: افکار ابن تیمیه در منطقه شامات یک منطقه علمی بود و دانشمندان متعددی در صحنه حضور داشتند و قیام آنها مانع رشد و گسترش افکار ابن تیمیه شد، ولی افکار محمد بن عبدالوهاب در منطقه نجد در بخشی از ظاهراً بخش شمالی مکه مکرمه در یک منطقه خالی از تمدن، خالی از فرهنگ، دور از علمای برجسته و شاخص مطرح شد و عمدتاً در میان عوام و دور افتادگان از تمدن طرح شد و مقاوم علمی در برابر نداشت، گسترش یافت. علت دوم، محمد بن عبدالوهاب افکار خود را با تکیه بر زور شمشیر و سرنیزه حاکمان وقت گسترش داد و اشاره خواهیم کرد اتحادی که بین محمد بن عبدالوهاب و حاکمان منطقه ایجاد شد، این وحدت و اتحاد باعث شد هم از نظر فرهنگی و هم از نظر تکیه بر قدرت نظامی و فشار و خشونت با ترفندهای ویژه‌ای که به کار بستند، این افکار در منطقه نجد، بعد مکه و بعد مدینه گسترش یافت. ولی تا کنون غیر از عربستان سعودی در هیچ کشوری با اینکه الان نزدیک 4 قرن از طرح این افکار می‌گذرد، هیچ ملتی و قومی این افکار رو به رسمیت نشناخته، گرچه اینها فعالیت‌های گسترده‌ای در سراسر کشورهای اسلامی دارند. شما اگر تاریخ رابطة العالم الاسلامیه که بزرگ مرکز نشر فرهنگ وهابیت هست ملاحظه کنید، در کمتر کشوری و در کمتر شهر بزرگی اینها نمایندگی، اون هم نمایندگی فعال نداشته باشند. در رابطه با این انگیزه گسترش این فکر بود. نکته ای که باید اینجا مورد دقت ما قرار بگیرد و عزیزان توجه کنند و در بحث‌ها مورد عنایت ویژه قرار بگیرد این هست که این افکار در چه ظرف زمانی و در چه موقعیت تاریخی ایجاد شد. شما ببینید همون اوائل قرن 12 هجری را کشورهای اسلامی در تاب حمله دشمنان می سوختند و یک مرحله بود که مسلمین نیاز مبرم و ضروری به وحدت در برابر حملات و تهاجم بیرحمانه دشمنان متعدد داشتند. مثلا می‌بینیم در همان برهه انگلیسی‌ها بخش اعظمی از هند را با زور و تزویر از چنگ مسلمانان بیرون آوردند و شوکت امپراتوری مسلمانی تیموری را خاتمه دادند و خواب تسخیر کابل و سواحل خلیج فارس را در سر می پروراندند و حتی سمت جنوب و غرب ایران هم تا حدود پیشروی کردند و موفق نشدند. از طرف فرانسوی ها به رهبری ناپلئون مصر و سوریه و فلسطین را با قوه قهریه اشغال کرده بودند و به امپراتوری مسلمان عثمانی چنگ و دندان نشان می دادن و در اندیشه نفوذ بودند. روسهای تزاری که مدعی جانشینی تزارهای مسیحی روم شرقی بودند با حملات مکرر به ایران و دولت عثمانی و بخش‌های دیگری از قفقاز را در سر می‌پروراندند. حتی آمریکایی‌ها نیز چشم طمع به کشورهای اسلامی شمال آفریقا دوخته و با گلوله باران شهرهای لیبی و الجزایر سعی در رخنه در کشورهای اسلامی داشتند. و همچنین اینها قضیه جنگ اتریش با عثمانی بر سر صربستان، همکاری ناوگان جنگی هلند با انگلیسی ها در محاصره نظامی پایتخت الجزائر از یک طرف شعله های تهاجم بر ضد کشورهای اسلامی را هرچه بیشتر پیش می برد. نیز کشورهای اسلامی در زمان طرح افکار فاسد آقای محمد بن عبدالوهاب در چنین تبتابی بودند. شاید بیش از زمان پیدایش افکار ابن تیمیه مسلمین نیاز به وحدت داشتند، نیاز به یک ندای ملکوتی مصلحی را انتظار می کشیدن که تمام کشورهای اسلامی و تمام جمعیت مسلمین را در صف واحد و با بسیج تمام امکانات در برابر دشمن مهاجم مقاوم کنه. هر این چنین برهی آقای محمد ابن عبدالوهاب آمد در منطقه نجد، همان افکار فراموش شده و پوسیده آقای ابن تیمیه را شروع کرد به مطرح کردن و با طرح جرم توسل به انبیا و اولیا به عنوان یک شرک و بت‌پرست و فتوا بر تکفیر کسانی که به اهل بیت متوسل می شوند و حتی فتوا داد کسانی که به نبی مکرم و ائمه و اولیا متوسل شوند، اینها خونشون حلال، قتلشون جایز و اموالشان جزء غنایم جنگی است. اینها رو من مفصل از منابع معتبر مورخین اهل سنت ان شاء الله اشاره خواهم کرد. آقای محمد بن عبدالوهاب آنچه که در شرح حالش آورده اند، از ابتدا علاقه خاصی داشت به خواندن زندگی نامه مدعیان دروغ نبوت مانند مسلمه کذاب، سجاد، اسود انبسی و سلیحه اثری و امثال اینها، به طوری که می گویند پدرش عبدالوهاب بارها به وی تذکر می داد و وی را گمراه می دانست و مردم را از اطاعت وی برحذر می کرد. که این قضیه در کشف الارتیاب صفحه 7 از منابع اهل سنت نقل شده و ایشون مسافرت هایی به بغداد، کردستان، همدان، اصفهان داشت، به طوری که در بصره آمد این افکار فاسد را مطرح کرد. در تاریخ العربیت السعودیه صفحه 88 می نویسد و تجمع علیه اناس فی البصره من رؤسائها و غیرهم فآذوه اشد العذاب و اخرجوه منها. رؤسای قوم در بصره با حمایت دیگران بر ضد آقای محمد بن عبدالوهاب اجتماع کردند و او را به شدت مورد حمله و اذیت قرار دادند و از بصره بیرون انداختند. این نکته جالبی است که عزیزان دقت کنند، از کتاب تاریخ العربیه السعودیه صفحه 88. بعد ایشون به زادگاه خودش برگشت که همان قسمت درعیه در نزد، برای شما از کنم از میخوام، قسمت عیینه در نزد شمالی بود. بعد با توجه به وضع زندگی پدرش آقای عبدالوهاب، اینها از عیینه به بخش حریمله که دیگر منطقه از نزد بود مهاجرت کردند. با وجود پدر، ایشون جرأت بر نشر افکار باطل خودش پیدا نمی کرد. تا در سال، اینو دقت کن عزیزان، تا در سال 1153 پدرش از دنیا رفت. بزرگترین مانع نشر این افکار از بین رفت. ایشان زمینه را مساعد دید برای اظهار عقاید خود. و در اون قسمت شروع کرد به نشر افکار خودش و مردم جمع شدند در همان هریمنه تا نزدیکی ریختن خون او با وی به مقابله پرداختند. ایشون باز در هریمنه نتونست مقاومت کنه، از اونجا به زادگاه خودش عیینه آمد، پیمانی که با امیر اونجا بست. اینم قابل دقته. در بصره به تنهایی آمد به عنوان یک فرد فرهنگی، افکار باطل خود را منتشر کرد و مردم قیام کردن از بصره بیرون کردن. در منطقه هریمنه افکار خودش را به عنوان یک روحانی و فرهنگی مطرح کرد و با مقاومت شدید مردم مواجه شد، از اونجا هم فرار کرد. ولی آمد در منطقه سوم که عیینه باشد و زادگاه خودش بود، فکر تازه‌ای در سر پروران دید. اگر بخواهد این افکار خود رو مطرح کنه، قطعاً با مقاومت مردم مواجه خواهد شد. باید تکیه کند به یک قدرت قوی که بتواند اون قدرت قوی قیام مردمی را سرکوب کنه. ولذا آمد با امیر عیینه به نام آقای عثمان ابن معمر یا معمر، ظاهراً معمر باشه، پیمانی با او بست و تحت حمایت بی‌دریغ او به نشر افکار خود پرداخت. اول کاری که کرد در عیینه، تمام زیارتگاه‌های صحابه و اولیاء خدا که در اطراف عیینه بود و حدود 12 قرن مورد احترام مسلمان ها بود، همه را ویران کرد و با خاک یکسان کرد. دقت کنید، اول کاری که کرد در عیینه و اطراف تمام زیارتگاه ها را، زیارتگاه های صحابه، اولیاء خدا، حتی زیارتگاه زید ابن خطاب برادر عمر ابن خطاب خلیفه دوم را ویران کرد. این قضیه عکس العمل خیلی شدیدی میان مسلمانان و علمای منطقه ایجاد کرد و اینها بر علیه امیر عیینه که از او حمایت بی‌دریغ داشتن قیام کردند. امیر عیینه دید با این بسیج عمومی روحانیت منطقه نمیتونه کاری رو پیش ببره، حمایتش رو از آقای محمد بن عبدالوهاب برداشت و او مجبور شد از عیینه به درعیه، درعیه زادگاه مسیلمه کذاب که مدعی پیغمبری بود، اونجا هجرت کرد و با امیر اونجا به نام محمد ابن سعود که نیای خاندان سعودی هست، آمد با محمد ابن سعود نیای دودمان آل سعود ایمان بست تا اینها با همکاری همدیگر به نشر این افکار بپردازند. البته در اینجا سخن زیاد هست. محمد ابن سعود ابتدا زیر بار حمایت بی‌دریغ از محمد ابن عبدالوهاب نمی رفت، گفت من عمدتاً حکومت خودم را در سایه وجوهی که از مردم می‌گیرم زکاتی که از مردم میگیرم اداره میکنم. من میترسم تو به شوکت برسی و مردم را از پرداخت زکات منع کنی. محمد بن عبدالوهاب به او قول داد این چنین نیست، چون به فتوای من این مسلمانان که معتقد به قداست انبیا و اولیا هستند و متوسل می شوند مشرک هستند، خونشون حلال و اموالشان جز غنایم جنگی است. اگر ما بتوانیم موفق بشیم اموال اینها را به عنوان غنایم جنگی می گیریم، یک پنجم آن که خمس باشد مال من، چهار پنجم مال شما. و این قضیه را وقتی محمد بن سعود شنید خوشحال شد و با رضایت کامل پیمان را با محمد بن عبدالوهاب بست و اینها شروع کردند به ادامه حیات و گسترش این فرهنگ و اعتقادات باطل، به طوری که من اشاره خواهم کرد. یک تعبیری دارد محمد بن عبدالوهاب در کتابش به نام کشف شبهات، این چاپی که بنده دارم صفحه 58 چاپ بیروت مؤسسه دارالقلم، میگوید و این قصدهم الملائکه والانبیاء والاولیاء. اینو دقت کنن عزیزان، من دوباره باز این رو خواهم خواند. و این قصدهم الملائکه والانبیاء والاولیاء. اگر این مسلمانان که ملائکه و انبیاء و اولیاء را میخوانند، یریدون شفاعتهم، قصد دارن که ملائکه و انبیاء و اولیاء برای اینها پیش خدای عالم شفاعت کنه و تقرب الالله به ذالک، و قصد می کنن با خواندن ملائکه و انبیاء و اولیاء به خدا نزدیک شون، هو الذی احل دماءهم و اموالهم. همین خواندن ملائکه و انبیا و اولیا به قصد شفاعت و تقرب موجب می شود خون اینان حلال و اموالشان برای ما مباح باشه. کشف الشبهات صفحه 58 و رسما اعلام جهاد کرد بر ضد اعراب و مسلمانان. که من در بخش کارنامه عملی وهابیت اینها رو دنبال خواهم کرد. این بخشی که قول داده بودیم تحت عنوان عصر ظهور وهابیت، اما بخش بعدی ما که عمده اساس بحث ما را این قسمت تشکیل می‌دهد، عبارت از مبانی فکری و کارنامه سیاه عملی وهابیت با استناد به مبانی علمی و مصادر علمی اهل سنت. اولین مسئله‌ای که در افکار وهابیت به چشم می‌خورد و تا اون زمان این چنین سابقه نداشت، اعتقاد به جسمانیت حق تعالی بود، به طوری که دیروز اشاره شد ابن بطوطه در سفرنامه خود می‌نویسد من در مسجد جامع دمشق بودم و خودم دیدم محمد بن عبدالوهاب بالای منبر مردم را موعظه می کند و در ضمن سخنان خود برگشت گفت ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزول هذا، خدای عالم از آسمان، از عرش، از جایگاه خودش به آسمان دنیا فرود می آید همچنان که من از پله های این منبر پایین می آیم. بعد یک پله پایین آمد که ایشون می نویسد یکی از فقهای مالکی مذهب به نام ابن الزهرا بر او اعتراض کرد و اظهارات او را به ملک ناصر رساندند و او را زندانی کرد و در زندان از دنیا رفت. رحله ابن بطوطه صفحه 113. در رسالی به نام عقیدة الحمدیه می نویسند خداوند نستجیر بالله می خندد روز قیامت بر بندگان خود تجلی می کند و هر شب هر طور که بخواهد به آسمان دنیا فرود می آید و می گوید آیا کسی هست که مرا بخواند و اجابتش کنم؟ طالب مغفرتی هست که او را ببخشم؟ خداوند این کار را تا طلوع فجر انجام می دهد. و جالب اینه بعد از نقل این مطلب می نویسد همان انکر النزول او تأول فهو مبتدع ضال، هر کس منکر نزول خدا از عرش به آسمان دنیا شود یا این حدیث را تأویل کند و توجیه کند این فرد بدعت گذار و گمراه است. مسئله تمام شد. یعنی هر گونه توجیه احادیثی که منافات صریح با آیه قرآن داره که میگه لیس کمثله شی لا یدرکه الابصار و امثال اینها، اضافه بر این که جسمانیت خدا نستجیر بالله تبارک و تعالی از نظر عقلی محال هست چون جسم متحیز هست، جسم متحیز نیاز به مکان دارد، خدای عالم غنی از هر گونه مکان هست و نیاز حق به مکان مسبوق به قدمیت مکان هست تا خدای عالم بر او تکیه زند و هزاران اشکالات دیگری که در کلام بزرگان علم کلام از شیعه و سنت به وی پرداختند و نقد و مناقشه کردند. مضافاً بر این که طرح این چنین مسائل در عصر امروز در عصر تشعشع طلاعی علمی در عصر ارتباطات در عصری که بشر تلاش می کند بالاترین قله های علمی را فتح کنه، در عصری که بشر و تحصیل کردگان حاضر نیستند مطالب ضد عقل را ولو تحت عنوان مذهب بپذیرند، ترس این مطالب مردم را به دین و مذهب بدبین می کنه و بیزار از مذهب می کنه. البته من در اینجا اجازه بدهید داخل پرانتز به دو سه نکته اشاره کنم و یک نصیحتی به عنوان نصیحت برادر خیلی کوچک به برادران اهل سنت و تقاضایی از برجستگان از علمای اهل سنت. این که پیغمبر اکرم بارها و بارها فرمودند اینی تارکون فیک و مستقلین کتاب الله و عفرتی. من دو چیز گرانبها در میان شما می گذارم و می روم، کتاب خدا و عفرت من و اهل بیت من. این تمسکتم بهما لن تزلو بعدی. تمسک به این دو چیز گران مایه مانع زلالت شماست، بیمه گمراهی شماست، درهای زلالت رو برای همیشه به روی شما میبنده. و این حدیث را آنچه که ابن حجر مکی مفتی از علمای بزرگ مکه مؤلف کتاب از فوائد المهربه که بر ضد شیعه نوشته این کتاب رو، میگوید پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را در منا فرموده، بعد از برگشتن از طائف فرموده، در غدیر فرموده، در مدینه در اواخر عمرش در حالی که حجرش از مردم موت میزد فرموده. غیر از ابن حجر در جای دیگری بنده یافتم که در اواخر عمر حضرت آمد مسجد و در جمع مردم همین حدیث ثقلین را مطرح کرد. ما کمتر حدیثی ما داریم که اینم از اون بحث‌های خارج از جزوه هستا که آیان دقت کنم که یک دفعه در امتحانم سوال آمد خلاصه حواسشون جمع باشه. کمتر حدیثی ما داریم که رسول اکرم این همه روی آن تأکید کرده باشه و کمتر حدیثی هم هست مسئله حقانیت شیعه و اثبات مرجعیت علمی شیعه یا مرجعیت امامت و خلافت شیعه را همانند حدیث ثقلین تثبیت کرده باشه. ولذا در پاسخ به شبهات عزیزان باید دقت کنند، شبهاتی که بعضی از علمای اهل سنت به حدیث قدیر کرده اند، آنچه که بنده آمار دارم و شبهات رو در دست دارم حدود 5 برابر حدیث قدیر بر حدیث ثقلین شبهات وارد کردن و تمامی این شبهات شبهات بی اساس و بدون استناد به برهان و دلیل و بر مبنای موهومات استوار شده. که حالا اگر فرصتی باشه من به بعضی از شبهات در بخش‌های بعدی با اشاره به مستندات عرضی که داشتم نسبت به ثقلین عرض خواهم کرد و یک جزوه هم بنده نوشتم و پخش شده تحت عنوان اشکال و ابن تیمیه علی حدیث ثقلین و الجواب عن. این را هم شاید ما در اختیار عزیزان قرار بدیم. اونجا تمام این منابع حدیث ثقلین و اساسی ترین شبهاتشون از ابن تیمیه و افراد دیگر مطرح شده و پاسخ داده شده. وقتی پیغمبر اکرم میاد تمسک به کتاب و اهل بیت را مانع زلالت معرفی میکنه، مشخصه دوری از اهل بیت انسان رو در وادی‌های خطرناک قرار میده. جدایی از اهل بیت درهای گمراهی را یکی پس از دیگری به روی ما گشوده میکنه. و وقتی در صحیحین حضرات اهل سنت که به عنوان اصح الکتب بعد کتاب الله الکریم معرفی می شود و هر گونه خدشه و اعتراض به روایات صحیحین را معادل با زندگه معرفی می کنند و این کتاب خالی از معارف اهل بیت هست و این کتاب ها به جای استفاده از دریای علم اهل بیت و باب شهر علم مدینه رسول الله که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، رفتن سراغ احادیث ابو هریره و دیگران نتیجه جزئی نیست. من یکی دو مورد رو اشاره می کنم و این بحث رو تمام می کنم تا در قسمت بعدی برنامه در خدمت عزیزان هستیم. ببینید در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 175 و همچنین سنن ابن ماجه و سنن ترمذی هم داره، دیگه خدای عالم هر شب در قسمت پایانی به آسمان دنیا فرود می آید و میگه من یکونی فستدی بلم من ذلذی یست الانی فعوتیهو فلا یزال و کذالک حتی یزیع الفجر، تا نزدیک فجر خدا این صدا را می کند و بعد از طلوع فجر خدا میره در جایگاه خودش. من یکی از علمای بزرگ اهل سنت را در همین اواخر مستبصر شده نوار ویدئویش رو داشتم مشاهده می کردم. او یکی از بزرگترین انگیزه کشانده شدن من به مذهب تشیع این روایت شد. دیدم این روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده و این روایت شاید در زمانهای سابق ارزش داشت، ولی امروز با اثبات کرویت زمین و هر لحظه از لحظات شبانه روز در یک منطقه از کره زمین طلوع فجره، اگر بنا باشد خدای عالم از عرش به زمین بیاد و تا طلوع فجر هم این ندا را سر دهد، دیگه امکان برگشتن خدا به جایگاه اولش نیست. چون هیچ نقطه از نقاط کره زمین نیست الا یک لحظه طلوع فجره. چون اصلا این حرف امروز اصلا کاری با هیچی ما نداریم، عقل بشر این رو نمیتونه بپذیره. امروز جوان تحصیل کرده رو نمیتونه ما متقاعد کنیم که این مسئله خلاف عقل و خلاف ضرورت را بپذیره. ولی همین باعث شد که من بحث بررسی کردم، دیدم که خلاصه خانه از پایبست ویران است. این نمونه ای بود و نمونه های دیگر. شما ببینید تفسیر قرطبی جلد چهارم صفحه 39، فتح الباری ابن حجر جلد 13 صفحه 390، این آقایان همه در توجیه این حدیث گرفتار سرگردانی و حیرت شده اند. و امثال اینها که فقط من با بعضی از نمونه ها را عرض کنم که در صحیح بخاری وقتی میاد به پیغمبر اکرم نسبت هایی میدهد که والله من از نقل شرم دارم که اگر کسی به پدر من همچه نسبتی بدهد میکوبم به دهنش. که تعبیر صحیح بخاری در جلد اول صفحه 224 میگه رسول الله در وسط منطقه قوم ایستاد و ایستاده بول کرد و ادرار کرد. یا رسول گرامی از قول بعضی از زنانش از عایشه نقل میکنن، میگه زید بن حارثه آمد، خیلی درد آور هست این قضایا، آمد در رو زد رسول گرامی در حالی که لخت و عریان بود و لباسهاش کشیده میشد، رفت در رو باز کرد و با زید ابن حارثه معانقه کردند و همدیگر را بوسیدند میگه فقامر الیه رسول الله عریانا یجر ثوبه و الله ما رأیته عریانا قبله و بعده. اگه همچه نسبتی کسی دوستان به پدران شما بده، به برادر شما، به خود شما بده، چی کار میکنی؟ پیغمبر اکرمی که افتخار اینکه لعلا خلق عظیم، اشرف خلائقه، اشرف مخلوقاته، اشرف انبیاء هست، و اینها رو ما چیکار کنیم؟ اینها همه نتیجه دور افتادن از حریم اهل بیت.